بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از عوامل بسیار مهمی که تو روایات متعدد اهل بیت از عوامل برکت در زندگی شمرده شده و انصافاً هم یک گنج، یک کیمیا هستش که اگر آدم بشناسه و بدونه چجوری اهل بیت نسبت به این مسئله حساس بودن، خیلی بیشتر از این توجه میکنه و استفاده میکنه از این عامل، از این سبب. سببی که اهل بیت فرمودن برکت تو زندگیتون خروار خروار ایجاد میکنه این هستش که آدم نسبت به پدر و مادر خودش احسان بکنه. این یکی از عوامل بسیار مهمه. پدر و مادر چه زنده چه اونایی که از دنیا رفتن، این دیگه اختصاص نداره به زنده ها. هر کسی که به هر حال ماها که اینجا هستیم یا پدر و مادرش کسی در قید حیات هست که خدا انشالله طول عمرشون بده یا دنیا رفتن، فرق نمیکنه تو این جهت. پیغمبر اکرم فرمود من سره ان یمد فی عمره و یزداد فی رزقه. اگر کسی دوست داره که عمرش زیاد بشه، رزقش زیاد بشه، توی یه روایت دیگه داره که مالش زیاد بشه، تو این روایت داره رزق. میدونید رزق اعم از ماله، چون شما آبروتون هم یه رزقه. رزق فقط مال نی، علم کسی هم رزقشه. رزق یه معنای اعم میداره، یعنی نعمت، سرمایه. پیغمبر تو این روایت فرمود اگر کسی میخواد سرمایه هاش زیاد بشه و عمرش طولانی بشه، فلیبر والدیه، این خوبی به والدین خودش بکنه. خدا رحمت کنه آیت‌الله بهاءالدینی رو، میفرمود هر کسی تو این دنیا به جایی رسید حتما یکی از عواملش دعای پدر و مادرش بوده، حتما. و هر کسی تو این دنیا زمین خورد و سقوط کرد حتما دعا پشت سرش نبود. امکان نداره که یه دعای پدر و مادر پشت سر آدم باشه سقوط کرده باشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، دنیا میخواید نسبت به پدر و مادرتون عنایت داشته باشید. آخر راه سریع و سیر برای رسیدن به خدا، برای بندگی، این متن روایت از امام صادق علیه السلام هست که راه سریع و سیر این راهه. شاید نماز رو اگه شما بخواید وایسید تا با حضور قلب و اون شرایط نماز بشه کار سختیه. نماز رو اگر کسی بخواد با اون شرایط خودش بخونه کار هر کسی نیست. اما احسان کردن به پدر و مادر این خیلی ساده تره. این دیگه اون حضور قلب و اون حالاتی که دست خود آدم نیست خودشو بخواد حفظ بکنه دیگه نداره. یا آقای اومد خدمت مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، این عارف با عظمت، استاد حضرت امام، به ایشون گفتش که آقا گره تو کار من هستش، من روزیم برکت نداره، دارم از دین زده میشم، قرض دارم، بدهی دارم، هر ختمی، دعایی، چله ای انجام دادم کارم درست نشد. خب طبیعیه که ناامید شدم، اصلا از دینم دارم زده میشم، انگار دعاها خاصیت نداره. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی گفتش که من بهت یه کاری میگم برو انجام بده. گفت این دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این آیه قرآن که دعا هست، این رو زیاد تو نمازات بخون، مستحب، نماز واجب، تو دعاهات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این بنده خدا رفت 3-4 ماه انجام داد، تو تمام دعاهاش این رو به صورت مثل ذکر هی تکرار میکرد، همیشه این دعا رو تکرار میکرد، اثری نکرد، فرقی نکرد. یکی 2 ماه دیگه باز ادامه داد. بعد از 5-6 ماه اومد خدمت آقا، گفت آقا اون دستورالعمل شما تأثیری نگذاشت برای من، با اینکه شما وقتی نسخه برای کسی مینویسید من میدونم کار او را میفته، ولی کار من را نیفتاد، درست نشد. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی گفتش که شما مشکلی با پدر و مادر نداری؟ من تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم، هر موقعی احیانا یه مشکلی دیدید، گرهی تو زندگیتون افتاده، یه گیری تو زندگی پیدا شده، وقتی میخواید بازنگری بکنید به خودتون، ببینید چی کار کردید، احیانا اول از همه نسبت به پدر و مادرتون نگاه بکنید، کم نگذاشته باشید، اول از همه اونجا رو نگاه بکنید. این بنده خدا گفتش که حاج آقا واقعش من فقط با پدرم هستش که یه مسئله پیش اومده، خیلی هم مهم نبود. آقای ملکی گفت چی؟ گفت من با پدرم شریک بودیم با هم دیگه از جهت کاری، من پیش او کار میکردم، با هم دیگه کار میکردیم. گفت پدرم خیلی دست و دلباز بود، خیلی راحت به این و اون میبخشید. من بهش گفتم بابا اینجور که تو دست و دلبازی میکنی ما به خاک سیاه میشینی، یه مقداری به هر حال خرجها رو مراقب باش، حساب و کتاب داشته باش. بابام گفت بابا جان من همینم، من از اول همین جوری بودم، ناخون خشک نیستم، اسراف نمی کنم، اما نمیتونم وقتی کسی رو میبینم که احتیاج داره نمیتونم بهش کم بدم، میدم. من بعد از یه مدتی به بابام گفتم بابا من میخوام جدا بشم ازت، سهم منو بده، من میخوام مستقل کار بکنم دیگه، با هم دیگه کار نکنیم. بابام هیچی نگفت، ولی حس من این بود که دلش شکست، حس من این بود که راضی به این نیست، ولی هیچی نگفت. حاج آقا من مستقل شدم و از جهت کاری تو بازار خودم مستقل کار کردم. بعد از یه مدتی حس من این هستش که برکت که ندارم شاید به خاطر او باشه. مرحوم ملکی تبریزی فرمودن همینه، دعات که مستجاب نمیشه، این چله هایی که میگیری و اون نسخه ای که من بهت دادم اثر نمیکنه، به خاطر اینکه دل پدرت آزرده هستش، ولو به زبان چیزی نگفته اما دل شکسته است. واقعش همینجور هستش. خیلی از اوقات ما دعا همه شرایطش فراهمه، اما باز میبینیم که خب خدای من که یه چیز حلالی ازت خواستم پس چرا نشد؟ گاهی موقع آدم یه چیزی رو که میخواد گناه نیست، معصیت نیست، یه چیز حلال و خوبی رو آدم از خدا میخواد اما بازم نمیشه. خب اینجا یه گیرهایی هست که یکی از اونجاهایی که مهمترین جا برای گیر هست، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. گاهی موقع یه گناهانی هستش که دعا رو حبس میکنه، نمیذاره بره بالا. و مهمترینش همین مسئله هستش که نسبت به پدر و مادر آدم اینجا کم گذاشته، به خصوص خدای نکرده اگه یه نفرین پشت سر آدم باشه. البته من همینجا عرض بکنم خدمتتون، پدر و مادرهایی که میشنون این صحبت رو و خیلی از شما بزرگوارهایی که خب بالاخره بعدن پدر خواهید شد، و این مطلب آدم داشته باشه که خیلی باید گذشت بکنه نسبت به بچه هاش، خیلی زود بگذره، خدای نکرده نفرین نداشته باشه، خصوصا پدر. مادر معمولا وقتی هم نفرین میکنه چون مهربانه نفرینش سرزبونی از ته دلی، ممکنه نفرین بکنه بری دیگه بر نگردی، ولی نفرینش سرزبونیه واقعا از صمیم قلبی. اما بابا خودشو نگه میداره وقتی یه جا که نفرینشو خرج بکنه دیگه از ریشه میزنه طرف، اون باید خیلی مواظب باشه، خیلی باید حواسش جمع باشه. این دعای مشلول که تو مفاتیح هست، این دعای مشلول مال نفرین یکی از والدین به بچهش بوده که این دستش از کار افتاد که امیرالمومنین علیه السلام دعای مشلول رو بهش یاد داد. نفرین ها کارساز هستش، تأثیرگذار هستش. تو مشهد مرحوم آقای مولوی قندهاری، من خدمت ایشون رسیده بودم 20-25 سال پیش، خیلی آدم با عظمتی بود، از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، از شاگردان استبولحسن اصفهانی بود، فوق‌العاده بود آقای مولوی قندهاری. ایشون یه موقعی یه جوونی پیش، یه آقایی پیشش اومد، حال خیلی جوونم نبود، پیشش اومد گفت که حاج آقا من نسل و اولاد دیگه ندارم، سنی در از من رد میشه و میگذره، اولاد ندارم، نسلم قطع شده. رفتم پیش آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، اون موقع زنده بود، پیش ایشون از ایشون درخواست کردم که نسخه ای به ما بده، یه چیزی به ما بده که خدا به ما نسل اولادی بده. نسخه او هم اثرگذار نبوده، نسخه نخودکی اصفهانی هم اثرگذار نبوده. آیت الله آی مولوی قندهاری گفتش که خدا انشالله تو آخرت برای جبران بکنه. همین گفت، منم دعا میکنم. وقتی که این بنده خدا بلند شد رفت، آقای مولوی به بعضی از اطرافیانش گفت این بنده خدا چی دنبال میکنه؟ از نخودکی و غیر نخودکی هم کار بر نمیاد، پدرش نفرینش کرده که خدا ریشت رو از دنیا برداره. پدرش نفرینش کرده. امام رضا علیه السلام در یه روایتی فرمود یکی از آثار عاق والدین شدن که پدر و مادر نفرین بکنن، پدر و مادر بشکنه دلشون نسبت به بچه، یکی از آثارش قلت نسل و انقطاعه، نسل آدم کم میشه تا منقطع بشه، یکی از آثار عاق والدین شدن هستش. در هر حال مسئله احسان به پدر و مادر یا خدای نکرده بدی کردن به اونها به شدت تأثیرگذار هست در عاقبت به خیری یا عاقبت به شری، به شدت تأثیرگذار تو عاقبت به خیری یا عاقبت به شری هستش. مرحوم محدث قمی تو کتاب منازل الاخره، این کتاب منازل الاخره رو برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این کتاب رو بخونید، خیلی کتابای محدث قمی همش خوندنیه و فوق‌العاده اثرگذار، چون یه قلم پاکی بوده، یه قلم پاکی بوده، خود ایشون آدم با تقوایی بوده، اهل عمل بوده، واقعا آدم وقتی کتاباشو میخونه اثرش رو میبینه رو خودش. این کتاب منازل الاخره یه کتاب قطوری هم نیست، کم حجمیه، ولی فوق‌العاده ارزشمنده. ایشون تو اون کتاب نوشته پیغمبر اکرم بالین یکی از اصحابش که جوان هم بود، موقع مرگ پیغمبر بالا سرش اومد و شروع کرد پیغمبر تلقین بهش کردن که جوان بگو شهادتین رو بر زبان جاری بکن، اصول دین رو پیغمبر تلقین میکرد. این زبان این جوان لال شده بود، هیچی نمیتونست بگه، هرچی پیغمبر میگفت نمیتونست بگه. یه زنی اون کنار، پیرزنی نشسته بود، پیغمبر سوال کرد که شما مادر این جوونی؟ اون پیرزن گفت بله. گفت شما از دست او دلخوری؟ گفت یا رسول الله 6 ساله که من باهاش حرف نمیزنم، دل من رو خون کرده، 6 ساله باهاش قهرم، حرف نمیزنم. پیغمبر فرمود الان وقت خطرناکی هست، این عاقبت کارشه، بیا ازش راضی شو. خب این مادر هم به هر حال چون پیغمبر درخواست کرده بود گفت رضی الله عنه یا رسول الله به رضا، که خدا ازش راضی باشه، منم راضیم. تا این رو گفت این جوان تونست جواب پیغمبر رو بده که گفت تلقین رو میگفت، تونست تکرار بکنه. بعد پیغمبر سوال کرد چی داریم میبینی؟ گفت یا رسول الله دارم فرد سیاهی رو میبینم که بسیار بدبو و زشت هست که از بوی تعفنش نفسم بند اومده، نمیدونم چی کار کنم. پیغمبر فرمود این دعا رو که بهت میگم تکرار کن، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم، ای خدایی که کم ما رو قبول میکنی از گناهان زیاد ما میگذری، این کم ما رو قبول کن و از زیاد ما بگذر. اینو تکرار کن. دو سه مرتبه این جوان این دعایی رو که پیغمبر بهش یاد داده بود تکرار کرد. بعد پیغمبر سوال کرد چی میبینی؟ گفت یا رسول الله اون سیاه رفت، یه فرد بسیار زیبارو و سفید پوش و معطری رو دارم میبینم که او کنار من هست. پیغمبر فرمود همینو تکرار کن، همینو بگو که از دنیا رفت. بعد مرحوم محدث قمی تو این کتاب میگه ببین پیغمبر بالین یکی از اصحابش اومد، پیغمبر رحمت وقتی که تلقین میکنه نمیتونه جواب بده، زبانش لال شد به خاطر که مادرش ازش راضی نبود، تا وقتی او راضی شد و این زبانش باز شد. شبیه همین مطلب مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی، الان نواهاش تو تهران هستن دیگه، آقا جمال گلپایگانی نواده‌هاش الان تو تهران هستن، از مراجع صاحب رساله بود، رفیق آیت الله بروجردی، آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون تو قبرستان تخت فولاد شبیه همین قضیه پیغمبر که الان عرض کردم براش پیش اومد، یعنی یه جوانی رو برای دفن آوردن، به ایشون گفتن حاج آقا شما مرجع تقلیدی، شما سید هستی، شما تلقین بکن این جوان رو. ایشون میگه من وقتی شروع کردم تلقین کردم بهش گفتم اسمع افهم یا فلان ابن فلان بفهم این چیزا که بهت میگم. خب ایشون چشمش باز بود، فوق‌العاده بود آقا جمال گلپایگانی، میگفت میدیدم برزخش رو دیگه تکرار بکنه. بعد پیغمبر سوال کرد چی داریم میبینی؟ گفت یا رسول الله دارم فرد سیاهی رو میبینم که بسیار بدبو و زشت هست که از بوی تعفنش نفسم بند اومده، نمیدونم چی کار کنم. پیغمبر فرمود این دعا رو که بهت میگم تکرار کن، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم، ای خدایی که کم ما رو قبول میکنی از گناهان زیاد ما میگذری، این کم ما رو قبول کن و از زیاد ما بگذر. اینو تکرار کن. دو سه مرتبه این جوون این دعایی که پیغمبر بهش یاد داده بود تکرار کرد. بعد پیغمبر سوال کرد چی می‌بینی؟ گفت یا رسول الله اون سیاه رفت. یه فرد بسیار زیبارو و سفید پوش و معطری رو دارم می‌بینم که او کنار من هست. پیغمبر فرمود همینو تکرار کن. همینو بگو که از دنیا رفت. بعد مرحوم محدث قمی تو این کتاب میگه ببین پیغمبر بالین یکی از اصحابش اومد. پیغمبر رحمت وقتی که تلقین میکنه نمیتونه جواب بده. زبانش لال شد. به خاطر که مادرش ازش راضی نبود. تا وقتی او راضی شد و این زبانش باز شد. شبیه همین مطلب. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی. الان نواهاش تو تهران هستن دیگه. آقا جمال گلپایگانی. نواده‌هاش الان تو تهران هستن. از مراجع صاحب رساله بود. رفیق آیت الله بروجردی، آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون تو قبرستان تخت فولاد شبیه همین قضیه پیغمبر که الان عرض کردم براش پیش اومد. یعنی یه جوانی رو برای دفن آوردن، به ایشون گفتن حاج آقا شما مرجع تقلیدی، شما سید هستی، شما تلقین بکن این جوان رو. ایشون میگه من وقتی شروع کردم تلقین کردم بهش گفتم اسم افهم یا فلان ابن فلان بفهم این چیزی که بهت میگم. خب ایشون چشمش باز بود، فوق‌العاده بود آقا جمال گلپایگانی. گفت می دیدم برزخش رو، دیگران می دیدن که این افتاده از دنیا رفته، ولی من اونورش رو می دیدم. وقتی بهش بگفتم اسم افهم بشنو این چیزایی که بهت میگم، گفت نمی فهمم. گفت نمی فهمم چی میگی. بعد دیدم یه شیطانکایی دارن اطرافش می رقصن و می خندن خوشحالن که این دم آخر، این میخوام بذارنش تو قبر و این زبانش اینجوری بسته است. می من خیلی ناراحت شدم، به هیچ کی چی نگفتم. یه کناری اومدم دیدم یه خانومی هست خیلی داره گریه میکنه، فهمیدم مادرش، و کنار او هم یه آقای دیگری هستش که اونم داره گریه میکنه. سوال کردم پدر و مادر این جوون، گفتن همینان. باباشو کشیدم یه کناری، پدرشو کشیدم یه کناری، قضیه رو براش گفتم. گفتم اون طرف پسرت اینجوریه، این مشکلی داشته با شما، گیری داشته تو زندگیش. گفت حاج آقا پسر ما خیلی بچه خوبی، متدین، اهل محراب و نماز و منبر و اهل مطالعه، مطمئن مغرور بود، چون خیلی چیزا رو یاد گرفته بود مغرور بود. چند بار من وقتی خواستم اظهار نظر بکنم توی سری مسائل دینی، گفت تو دیگه حرف نزن، تو سواد نداری. منی که باباش بودم رو دو سه مرتبه به من گفت تو دیگه چی میگی، تو سواد نداری. بگو من دلم دو سه مرتبه ازش شکست که تو جمع به منی که پدرش بودم گفت تو دیگه حرف نزن، تو سواد نداری. این همیشه تو دل من بود ازش. آقا جمال گلپایگانی گفتش که اینجا الان وقت این حرفا نیست دیگه، ازش راضی شو، به زبانت هم جاری بکن که من ازش راضی هستم. این بنده خدا وقتی این کارو کرد، خب دیگه وقتی بود که اینا انداختنش تو قبر و داشتن روی قبر رو میپوشوندن. آقا جمال گلپایگانی گفت صبر کنید، هنوز لحد رو کامل نچیده بودن، گفت صبر بکنید. خود ایشون وارد قبر شد، بعد شروع کرد باز تلقین آخر رو کردن. اسم افهم یا فلان ابن فلان. میگه دیدم برزخش رو، میدیدم. یه لبخندی زد، سر تکون داد که میفهمم، و اون شیطانک ها دیگه دورش نبودن. بعد اومدم بالا روی قبر رو پوشوندن، روی قبر رو پر کردن. میگفت من میدیدم. هنوز یه مرتبه دیدم امیرالمومنین تشریف آورد، حضرت امیر علیه السلام تشریف آورد، فرمودن دیگه از این به بعدش با من، فرمودن از این به بعدش دیگه با من. بگفت این صحنه هایی بود که من دیدم. آخر عمر جوان متدین، اما در این حال گیر داشت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر و مادرتون که هستن قدر بدونید. اونایی که از دنیا رفتن ولو 40 سال قبل، اگر کسی پیر مرده ولو 50 سال قبل پدرش از دنیا رفته یا مادرش از دنیا، پدر و مادر تا ابد پدر و مادرن، فرق نمیکنه. که خیلی از بزرگان ما گفتن اگه یه جای کارتون گیر افتاده، اینی که میگم خیلی گوش بدید، اگه یه جای کارتون گیر کرده، یه مشکلی تو زندگیتون پیش اومده، نمیدونید از کجا دارید بخورید، راه حلشو نمیدونید که چی کار باید بکنید، یا احیانا خدای نکرده کسی مبتلا به یه گناهیست، عادت به یک معصیتی داره، نمیتونه ازش خلاص بشه. بعضیا هستن عادت به یه گناه دارن، میخوان ترک بکنن اما نمیتونن، زورشون نمیرسه، ارادهشون ندارن. بعضی از بزرگان ما گفتن یکی از کارهایی که میتونه مؤثر باشه اینی که 40 هفته شب جمعه یعنی عصر پنجشنبه، مقصود شب تاریکی نیست، عصر پنجشنبه یا صبح جمعه تا ظهر برن سر قبر یا اولیاء خدا یا پدر و مادرشون اگر از دنیا رفتن، یا اولیاء خدایی که دور برشون هستن، عالمی هست، امامزاده ای هست، ولی خدایی هست، شهیدی هست، 40 هفته برن سر قبر او، فاتحه بخونن، دعایی بخونن، سوره یاسین بخونن، هدیه بکنن، تا از اون طرف براش دعا بکنن، تا اون طرفیا دعا براش بکنن، این گره باز بشه. کسانی رو من میشناسم از خوبان زمان ما که این کار رو انجام دادن، گرهشون باز شده، گره کور تو زندگیشون بوده باز شد. به خصوص عرض کردم پدر و مادر که تو روایت داره دعا کنار قبرشون حتما بکنید که اونا براتون آمین بگن، اونا براتون آمین بگن. احسان به پدر و مادر ولو مشرک باشن، تو روایت داره که مؤمن بودن، فاسق بودن یا کافر بودن حتی اینجا دخیل نیست. 3 چیز هست که مسلمان بودن یا نبودن فرق نمیکنه، تو روایات ما هست. 1، وفای به عهد. اگه قول به کسی دادی و عهدی با کسی بستی، پاش وایسا، ولو اون طرف فاسقه، ولو اون طرف کافره، وقتی عهد باهاش بستی پاش وایسا. این 1، این تو روایت. 2، ادای امانت. اگه کسی امانت پیش یه چیزی رو گذاشت، امانت گذاشت ولو فاسق هست، بهش برگردون. اون روایت رو شنیدید، امام سجاد فرمود اگر اون شمشیری که پدر بزرگوارم امام حسین رو باهاش به شهادت رسوندن، اگه اون رو پیش من امانت بگذارن، من به صاحبش برمیگردونم. نه برمیگردونم برای کشتن اماما، نه، نه برای اون قضیه، به عنوان یه چیز امانتی. و 3 چیزی که مسلمان و کافر نداره، احسان به پدر و مادر هست که تو روایت داره که برن کانا او فاسقین او مشرکین. میخوان پدر و مادر خوب باشن یا مشرک باشن، احسان به اونها باید کرد، اطاعت از اونها باید کرد. البته من اینو عرض بکنم، همه تون میدونید حالا این مسئله فقهی هست، اطاعت از پدر و مادر تا جایی که دستور ندن به ترک یک واجب یا انجام حرامی. اونجایی که پدر و مادر دستور به انجام حرام بدن، اونجا نباید اطاعت کرد. اونجایی که دستور به ترک، مثلا فرض کنید شب عروسی هستش، حالا دیگه مثلا یه آهنگی که شما یقین داری حرامه، اینجا اگه پدر و مادر بگن نه همینو بذار، نه اینجا اطاعت نداره که. یا مثلا پاشو برقص، اطاعت نداره که. یا فرض کنید به عنوان مثال یه معامله ربوی انجام بده، یا روزه نگیر، اینجا اطاعت نداره. تو ترک واجبات یا انجام محرمات، چون اینجا حق خداست، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اونجایی که معصیت خدا پیش میاد نباید اطاعت از مخلوق کرد. اما در غیر ترک واجب و انجام حرام، تو همه چی دیگه باید اطاعت کرد. یه زیارت مثلا بخواید بری، زیارت امام حسین، هیئت مثلا بخواید بری یه ساعتی، پدر یا مادر راضی نیستن، اینجا نرو، ثواب او رو بهت میدن، بیشترم بهت میدن، اینجا نباید دادن بره. تو جاهایی که دیگه مستحبی هستش، اونجا دیگه اطاعتشون واجب هستش. من اینو عرض بکنم خدمت شما، تو خیلی این مطلب رو که میخوام عرض بکنم عنایت بفرمایید. تو سوره بقره آیه 83 یه مطلب اومده خیلی قابل توجهه. آیه 83 سوره بقره، خدا میفرماید که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل یه عهد گرفتیم، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، بندگی غیر خدا رو نکنید، فقط بندگی خدا رو بکنید، بت‌پرست نباشید و به والدینتون احسان بکنید. مرحوم شیخ طوسی تو تفسیرش ذیل این آیه یه نکته خیلی قشنگ گفته. ببینید این چیزی که ایشون میگه از این آیه در میاد یا نه. میگه وقتی خدا تو این آیه بعد از این که میگه بت پرست نباشید، بندگی خدا رو بکنید، اولین دستورش احسان به والدینه، نشون میده افضل اعمال بعد از بندگی خدا و بت پرست نبودن احسان به والدینه، چون اگه چیزی دیگری بود او رو خدا می آورد. چند جای قرآن این رو داره که بعد از عبودیت به والدین احسان اومده. مرحوم شیخ طوسی میگه نشون میده افضل اعمال همینه که آدم احسان به والدینش داشته باشه. همین آیه مولوی قندهاری که اسپردم ایشون رو، رضوان خدا برش. این بزرگوار خب عرض کردم شاگرد آیت الله سبالحسن اصفهانی بود. میگفت ما چند نفر نشسته بودیم خدمت ایشون، میگفت آقا گفتش که میخواید یه چیزی بهتون بگم که مقامات انبیا رو آدم اگه بخواد به دست بیاره میتونه به دست بیاره باهاش. ما همه با اشتیاق گفتیم آقا بفرمایید. خب میدونستیم ایشون حرف بی خودی نمیزنه. ایشون گفتش که دو تا آیه تو قرآن هست، یکی راجب حضرت یحیی، یکی راجب حضرت عیسی. این دو تا آیه رو دقت بکنید. راجب حضرت عیسی هست که خود حضرت عیسی اینجوری میگه، میگه و برن به والدتی، یکی از خصوصیات من اینه که خوبی کردم به مادرم. خب ایشون که پدر که نداشت هست عیسی علیه السلام. و برن به والدتی، خوبی کردم به مادرم، احسان به مادر داشتم. ولم یجعلنی جبارن شقیا، و خدا منو شقی قرار نداد. اینو داشته باشی راجب حضرت عیسی است. راجب حضرت یحیی هم شبیه، یا یحیی خذ الکتاب به قوت و آتیناه الحکم سبیا. بعد میرسه به اینجای که و برن به والدیه، حضرت یحیی خوبی به پدر و مادرش داشت. ولم یکن جبارن اسیا، آدم زورگو و عصیانگری نبود. هم راجع به حضرت عیسی داره که شقی نبود، هم راجع به حضرت یحیی داره که عصیانگر نبود. اما این دو کلمه شقی نبودن و عصیانگر نبودن بعد از احترام به پدر و مادر اومده. آیت الله سبحانه اصفهانی به شاگرداش گفتش که معنای این آیه اینه، اون کسی که احترام به پدر و مادر میگذاره این شقی و عصی نمیشه، عصیانگر و شقی نمیشه، و زمینه نبوت برای کسی حاصله که هیچ شقاوت توش نباشه، هیچ عصیانگری توش نباشه. اگر کسی احترام به پدر و مادر بگذاره این اتفاق براش میفته. چون قرآن بعد از بر به والدین، خوبی به پدر و مادر، میگه ولم یجعلنی جبارن شقیا، من خوبی کردم به مادرم، حضرت عیسی میگه خدا منو شقی قرار نداد، یعنی چون خوبی کردم شقی نیستم. حضرت یحیی میگه خوبی کردم به پدر و مادرم، ولم یکن جبارن اسیا، خدا من رو عصیانگر قرار نداد. از این جهت ایشون میگه اگه کسی این کار رو بکنه زمینه براش فراهم میشه. واقعا هم همینجوره. شما نگاه بکنید، خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، مرحوم آیت الله بهجت میگفت، شنیدید شاید این رو، دو سال ایشون پیش آقای قاضی بود، شاگرد آیت الله آقای قاضی بود، خیلی نوجوان یا اوائل جوانیش بود. پدرش تو رشت تو فومن شنید که ایشون تو وادی عرفان افتاده و پیش آقای قاضی تو نجف میره. خب اون موقع هم عرفان یه چیزی بود که همه باهاش بد بودن، یا خیلی لاقل به هر حال باهاش مخالف بودن. وقتی به پدر ایشون همچین چیزی رو گفتن، نامه نوشت که من راضی نیستم غیر از درس آیت الله سبالحسن اصفهانی جای دیگری بری، من راضی نیستم. این نامه رسید آقای بهجت، میرفتم پیش استادم آقای قاضی، گفتم که پدرم منو منع کرده که دیگه بیام پیش شما، چیکار کنم؟ آقای قاضی فرمودن که شما مرجع تقلیدت کیه؟ گفتم آقا سبالحسن اصفهانی مرجع تقلید منه. گفت برو از ایشون بپرس، هر چی ایشون گفت انجام بده. آقای بهجت میگه من رفتم خدمت آقای استبالحسن، به ایشون گفتم بابا منو منعم کرده پیش آقای قاضی برم. گفت خب دستور پدرت هست، اینجا واجبه، باید اطاعت بکنی، اونجا دیگه نرو. ایشون میگه با این که من میل داشتم، خیلی میل داشتم خدمت آقای قاضی برسم، دیگه نرفتم. فقط دو سال شاگرد آقای قاضی بود. اما خودش میگه، ایشون میفرمود که بعدش واقعا یک نورانیت عجیبی تو دلم حس کردم، چون پارو نفسم گذاشتم، فقط اون چیزی که خدا ازم خواست که اطاعت پدر باشه، چون نفسم خیلی دلش بخواست که برم درس ایشون، ولی فقط و فقط طبق وظیفه وقتی انجام دادم نورانیت عجیبی تو دلم حس کردم. آیت الله مولوی ایشون میگه آقای بهجت که بهجت شد به خاطر همین بود. یکی از آقایون که الان هست تهران هستش، میگه من خدمت آقای بهجت رسیدم، به ایشون گفتم که آقای مولوی راجب شما یه همچین چیزی میگن که به هر جا رسیدید به خاطر اون اطاعت از پدرتون رسیدید. آقای بهجت فهمیدم ما که به هیچ جا نرسیدیم، هیچی نیستیم، ولی اگر کسی از پدر و مادر اطاعت بکنه به همه جا میرسه، اگر کسی نسبت به پدر و مادرش اطاعت بکنه به همه جا میرسه. این واقعا همینجور هست. انشالله که بتونیم به هر حال مطیع باشیم، به هر حال احسان کننده باشیم. من یه روایتی به خدا قسم، این روایت رو وقتی میدیدم بهتم زد. یه روایت میدیدم. این روایت رو عرض میکنم، بحثم رو جمع بکنم. یه کسی اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شدم که گمان نمیکنم این گناه دیگه بخشیدنی باشه، گمان نمیکنم دیگه این گناه جبران داشته باشه چیزی. بعد خودش گفت، گفت یا رسول الله من در زمان جاهلیت دو تا دختر خدا به هم داده، با دست خودم هر دوتایشون رو زنده به گور کردم. خدا به من یه دختر سومی داد. وقتی که خبر پیدا کردم که بچه ای که خدا به هم داده دختره، خیلی ناراحت شدم که این لکه این ننگ رو خدا به ما داد. خب به هر حال آدم های جاهل نفهمی بودن، پسر رو از این باب کرد، یا نوندراره یا جنگجو هست، پسر رو میخواستن. ولی دختر چون مثلا نه نوندرار بود اون موقع، درآمدزا بود، نه جنگجو بود، برای خود چون مثلا ننگ میدونستن، جاهلیت بود دیگه. میگه یا رسول الله خدا وقتی که این بچه سوم رو داد فهمیدم دختر هست، به قدری ناراحت شدم که نتونستم خودم رو کنترل بکنم. این بچه رو برداشتم به سمت بیابان رفتن. خانومم همسرم جلوی در خونه نشست، زجه میزد، گریه میکرد، التماس میکرد که این سومی رو دیگه نبر، اینو دیگه نبر. انقدر التماس کرد من دلم سوخت. این بچه رو نبردیم، ولی پنهانی بزرگش میکردیم. جز یه تعداد خصوصی ها مردم دیگه خبر نداشتن، نمیگذاشتیم که بفهمن که این همچین چیزی تو خونه ماست. یه مقدار که گذشت این بچه بزرگ شد، من هر روز خودخوری میکردم که تا کی مثلا این لکه این ننگو تو خونه بخوام نگه دارم. یه موقع خانومم تو خونه نبود، اینو برداشتم به سمت بیابان رفتم، برداشتم برای اینکه دفنش بکنم. میگه وقتی رفتم شروع کردم یه چاله کندن، این طفلک خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم، کمک میداد، خاکو میزد کنار. وقتی که چاله به اندازه قد یک انسان گود شد، این بچه رو تو اون چاله قرار دادم و شروع کردم خاک روش ریختن. باز خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم، میخندید، میگو بابا داری چیکار میکنی. وقتی خاک روش سنگین شد دیگه شروع کرد گریه افتادن، دید خاک زیادی دیگه داره میاد پشت سر هم رو سرش، شروع کرد گریه افتادن. من بیرحم بدون اینکه به التماسهاش توجه بکنم فقط خاک بریختم. آخرین کلمه ای که گفت و دهانش پر از خاک شد، گفت یا ابتا، بابا به من پناه برد. ولی در این حال من بی توجه خاک ریختم روش و اومدم این طرف. یا رسول الله این گناه دیگه بخشودنی است؟ این گناه دیگه بخشودنی است؟ من و شما گاهی موقع وقتی این چیزها را آدم میشنوه واقعا دلش میگیره که این مثلا بچه چه گناهی داره که اینجوری بیرحم. وقت دل پیغمبر با اون رأفت و رحمت چی کشید وقتی اینو شنید؟ پیغمبر سوال کرد که مادرت زنده است؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر گفت خالت زنده است؟ گفت بله. گفت برو به خالت احترام و احسان بکن، جبران این گناه، کفاره این گناهت. الله اکبر. از این دینی که ما داریم بنبست نداره. الله اکبر. از این پیغمبر که چجوری راه نشون میده. اصلا کسی گمانش هم میرسه که جبران اون گناه این باشه. و الله اکبر از مادر که کیه که به شبیه مادر، یعنی خاله، احسان و احترام کردن کفاره گناه به اون بزرگیه. توی یه روایت شبیه این هست که وقتی این طرف دور شد پیغمبر فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود، او اثرش خیلی بیشتر بود. ای کاش مادرش زنده بود، او خیلی اثرش بیشتر بود. در هر حال اونایی که پدر و مادراتون زنده هستن، وسیله برکت، وسیله عاقبت به خیری کنارتون، وسیله توفیقات کنارتون. اونایی هم که از دنیا رفتید بهشون برسید، فراموششون نکنید. تو روایت هست بعضی از پدر و مادرها تا وقتی زنده بودن بچه هاشون آقا والدین نبودن، با اونها احترام میگذاشتن. وقتی از دنیا رفتن چون بچه ها اونها رو فراموش کردن، آقا والدین، یعنی از عالم برزخ نفرین میکنن، میگن این بود حق پدری و مادری ما که فقط تا وقتی جلو چشمت بودیم دعا بر ما میکردی، وقتی از جلو چشمت رفتیم ما رو یادت رفت. اجازه میخوام چون آخر جلسه هستش ذکر مصیبتی از بله سوال کردن که جهاد در راه خدا هم اذن پدر و مادر رو میخواد یا نه. ببینید جهاد در صورتی که مثل جهاد دفاعی باشه، اونجایی که آدم دفاع بکنه، مثل جنگ تحمیلی خودمون، دفاع مقدس که واجب عینی بود بر هر کسی، واجب عینی هست، اونجا گفتیم تو واجبات اجازه پدر و مادر شرط نیست. اونجایی که واجبه مثل نمازه، اینکه دیگه پدر نباید یا مادر اجازه بده، مثل روزه گرفتن. اما در جایی که واجب کفاییه که به اندازه کفایت باید برن، که البته اون اندازه کفایت چقدره اون دیگه باید از مسئولینش سوال بشه، ولی اونجا که واجب کفایی است و به تک تک افراد هنوز واجب عینی نشده، اینجا اجازه پدر و مادر شرط هستش، اینجا شرط هستش. بنابراین بستگی داره که واجب عینی باشه که به تک تک افراد واجب باشه مثل نماز، یا واجب کفایی که فقط به گروهی که به اندازه کفایت باشه برن. در این صورت دوم اجازه پدر و مادر شرط هستش. امشب قرار در خونه یک کسی بریم که دل امام حسین علیه السلام از شهادت او خیلی سوخت، دل اهل بیت خیلی سوخت. باب الهوائج نازدانه سید الشهدا علیه السلام حضرت علی اصغر. شما میدونید ماها شیعیان معروف بینمون که 4 نفر رو باب الهوائج میدونیم، البته همه اهل بیت باب الهوائجن، اما اونی که بین من و شماها معروف هستش 4 نفر. یکی موسی بن جعفر باب الهوائج، یکی از ابوالفضل باب الهوائج، یکی مادر مکرمه از ابوالفضل هست ام البنین، و یکی هم همین نازدانه سید الشهدا است علی اصغر باب الهوائج، حجت کبرای امام حسین که خون او در عرش روز قیامت اتمام حجت میکنه بر همه. کسی دیگه نمیتونه بگه من نمیدونستم دیگه، نفهمیدم. میگن تو فرض کنید اگه با بزرگتران میجنگی نمیفهمیدی که اونا امام حسین و یارانشن، ولی این تفلک رو ایره که دیدید که اینجا دیگه برای چی وایسادی تو سپاه کفر، اینجا دیگه باید کافی بود که بر میگشت. حجت کبرای سید و شهداست، ولی این خون خیلی عزیزه. بچه های اهل بیت ولو 2 روزه باشن، ولو 1 روزه باشن، ولو هنوز مثل محسن هنوز به دنیا نیومده باشه، دقت بکنید مثل دیگران نیستن. هر کسی نمیتونه فرزند فاطمه زهرا بشه، این عوالمی رو باید طی کرده باشه و بعد شده باشه فرزند امیرالمومنین و فاطمه زهرا، فرزند امام حسین. شما تو قرآن همتون دیدید حضرت عیسی وقتی به دنیا اومد، همون اولی که به دنیا اومد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب، من عبد خدا هستم و خدا به من کتاب داده و جعلنی نبی، یا با اینکه روز اول زندگیش بود به ظاهر هنوز اعمال انجام نداده بود، چون عوالمی هست، این عوالم طی شده و اون عهدهایی رو اونجا بسته. اینجا جسمش کوچکه ولی روحش بسیار با عظمته، این روح بسیار با عظمت هست. از این جهت هستش که عزیز هست، مشکل گشا هست، از این جهت هستش که آدم دست به دامنش بشه، گره های بزرگی رو تو زندگی دنیا آخرت آدم باز میکنه. این که من عرض کردم خدمتتون دل امام حسین خیلی سوخت باهاش، با شهادتش و همچنین اهل بیت، این یه نشونش میدونید کجاست؟ روز 11 محرم که خاندان ابو عبدالله اومدن تو گودال قتلگاه، سکینه وقتی افتاد رو پیکر بی سر امام حسین، ظاهرا یه مکاشفه ای براش رخ داد. اینجا بعضیا میگن خواب بوده، ولی خب اونجا که جای خواب نیست، این مکاشفه مانند هست و از جمله مشاهدات منامیه هستش. اونجا حضرت سکینه که فوق‌العاده است، حضرت سکینه امام حسین توی یه جای گفته سکینه غرق در خداست. حضرت سکینه تو مکاشفه پدر بزرگوار سید الشهدا رو دید. ابو عبدالله فرمود دخترم به شیعیان من 2 پیغام بده. تو تاریخ 2 پیغام رو به گوش شیعیان من برسون. یکی این که شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی. شیعان من هر موقع آب خوردید یاد من هم باشید، اگه غریبی شهیدی دیدید به یاد من هم باشید. پیغام دومش این بود که دخترم به شیعان من بگو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ای کاش بودید روز عاشورا میدیدید برای این طفلم آب خواستم باهاش چجوری رفتار کرد. معلومه که از بین همه مصیبت ها وقتی امام حسین این مصیبت رو اسم میبره، معلومه که چقدر دل اهل بیت رو آتش زده. واقعا هم همینجور بود. این طفل معصوم رو وقتی اون لحظه آخر دادن دست امام حسین، ابا عبدالله 2 نقل داره تو مقتل، توی یه نقل داره داشت میبوسید برای وداع آخر که تیر زدن بهش. و تو نقلی همون مشهور که سر دست بلند کرد برای اتمام حجت، فرمود اگر به من رحم نمی کنید به این طفل صغیر رحم بکنید، که این بچه تو دست شروع کرد بال بال زدن. شما نگاه بکنید، شاید بچه کوچیک بعضیاتون یا داشتید یا خواهر برادرتون رو دیدید، یه بچه 5 ماهه، 6 ماهه، 4 ماهه، یه هسته تو گلوش میره، اگه بزرگتر در نیاره خفه میشه. وقت تیر وقتی رفته راه گلو بند اومده، تیر سشوبه، راه نفس بند اومده، ابا عبدالله اگه این تیر رو بکشه گردن قد بشه، اگه این تیر تو گلو باشه راه نفس بند اومده. معصوم و ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار اینجا امام حسین متحیر موند، انگار متحیر موند که هاتفی از بهشت صدا زد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، دیگه او رو رهاش کن، دایه او رو تو بهشت تحویلش گرفت. خدای تو رو قسمت میدیم، تو رو قرآن دعا که میکنید با تمام وجودتون دعا بکنید، این لحظات همیشه پیش نمیاد. خدای تو رو قسمت میدیم به این عزیز سید الشهدا و اهل بیتش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به باب الهوائج، نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان علی و اولادش قرار بده. تو رو قسمت میدیم به باب الهوائج، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی حضرت علی اصغر قسمت میدیم، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. به آبروی حضرت علی اصغر قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به آبروی نازدانه امام حسین و مظلومیتش، شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.